خداوند جان و خرد، سیوم دی ماه 2584 شاهنشاهی است، 20 ژانویه 2026 میلادی. روز همشاسپند هوروتات است، همشاسپند خرداد از سال 3763 زرتشتی. من میترا جشنی هستم و این نخستین بخش از فرگرد هشتم پادکست چاپار هستش. چه شد که به این روزگار سیاه میهن ما دوچار شد؟ از آن پس برآمد ز ایران خروش، پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش. سیاه گشت رخشنده روز سپید، گسستند پیوند از جمشید. بر او تیره شد فره ایزدی، به کجی گرایید و نابخردی. پدید آمد از هر سوی خسروی، یکی نامجوی زهر پهلوی. سپه کرده و جنگ را ساخته، دل از مهر جمشید پرداخته. یکا یک ز ایران بر آمد سپاه، سوی تازیان برگرفتند را. شنودند کانجا یکی مهتر است، پر از هول شاه اژدها پیکر است. سواران ایران همه شاه جوی، نهادند یک سر به ضحاک روی. به شاهی بر او آفرین خواندند، ورا شاه ایران زمین خواندند. بله، در شاهنامه این گونه آمده که ایرانیان خود ضحاک را به شاهی برگزیدند. 57 ها هم این جمهوری دیوگونه پلید و هفت سر رو بر ملت ایران حاکم کردند. اما بگذرد این روزگار تلختر از زهر. کاوه های ایران برخواستند. چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. همی برخروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرم کاهنگران پشت پای، بپوشند هنگام زخم درای. همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گه ز بازار برخواست گرد. خروشان همی رفت نیزه به دست، که ای نام داران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، دل از بند ضحاک بیرون کند. بینندگان گرامی چاپار، بسیار خرسندم که گاهی دیگر رو در کنار شما هستم. مهر بورزید و کانال یوتیوب ما رو به آدرس Foundation ILR سابسکرایب بکنید. به دلیل خیزش ملی ایران در بیرون از مرزها و در درون مرز، این روزها یک مقداری همه ما حال و هوامون متفاوت هستش. در این بخش ما ادامه جستار هستمان یا هویت ایرانی، بخش سوم و آخرین گفتار این جستار رو با هم پی میگیریم. این جستار که در قالب گفتگو با دوست گرامی شروان فشندی ضبط شده، در آغازش من اشاره‌ای داشته بودم به روز مانترا سپند یا مانترا سپندا، به معنای کلام افسونی بخش، گفتار یا سخن مقدس و پاک. این بخش رو من پیشتر ضبط کرده بودم و الان میخوام اون رو به شما ارائه بدم و بدین سبب درباره مانترا سپندا سخن گفته بودم که اون روزی که این گفتار رو ضبط کرده بودیم میاندیشیدیم که هفته گذشته برای شما پخش بکنیم که همنام با مانترا سپندا بود روز سه‌شنبه گذشته، اما به این علت که یک بخش ویژه درباره ونزوئلا داشتیم و همینطور من در سفری بودم برای اینکه در برخی از گردهمایی‌ها و نشست‌ها برای ایران شرکت بکنم، این بخش عقب افتاد و من به همین دلیل دیباچه این بخش و آغاز این بخش رو دوباره برای شما ضبط کردم. و اشاره‌ای که در گفتگوی من با دکتر شروان فشندی به مانترا سپندا میشه برمیگرده به روز مانترا سپندا، که البته خالی از لطف نیست و اینها واقعا تاریخ مصرف نداره و من تصمیم گرفتم که از بخش ادیتوریال چاپار بخوام که اون رو حذف نکنه و برای شما پخش بکنه. با هم این گفتگو رو میشنویم. مان مانسر اسپن یا مانسر سپنتا به معنای کلام سپنتا است و ایزد بر این کلام اوستا هستش. سخن دارای نیرویی هست که نام اون نیرو مانسرا است که میتونه دانش رو به کنش تبدیل بکنه و نشون بده که کلام میتونه سپنتا باشه. این روز رو به شما شاد باش میگم. در کنار دوست و همکار گرامی دکتر شربان فشندی هستیم و با هم ادامه گفتگویی رو که در دو اپیزود پیشین آغاز کرده بودیم پی میگیریم. پیش از اینکه من بخوام خلاصه ای از اون چه که در بخش های پیشین پادکست چاپار در باب این جستار جدید گفته شد ارائه بدم، شروان جان شما اگر سلام احوال پرسی با بینندگان چاپار داری میتونی انجام بدی.
درود بر شما، خوشحالم که در اپیزود دیگر، در واقع در ادامه دو اپیزود پیشین، در خدمت شما و بینندگان و شنوندگان برنامه هستم. من فقط خواستم این نکته یه ذره اظهار فضل بکنم. این مانترا که فرمودید، میدونید که لقب اشو زرتشت هم مانترن بود، یکی از فرنام ها یا لقب های اشو زرتشت مانترن است، به معنی کسی که مانتره میگوید یا مانتره میسراید. الان مانتره همونجور که شما فرمودید هم در اوستایی و هم در سانسکریت به معنی سخنان اندیشه برانگیز، سخنان آهنگین اندیشه برانگیز، یعنی شعرگونه، حالا به این معنی به کار میره. ولی ریشه واژه، یعنی اتیمولوژی یا ریشه واژه شناسیش از بن من میاد، من منا، که این در زبان هندو اروپایی آغازین که ریشه فارسی و اوستایی و سانسکریت و انگلیسی و لاتین و یونانی و همه اینا هست، این وجود داشته. منا بعد مثلا چند تا واژه من میگم که از همه از این ریشه میان، یعنی هم خانوادن. یکی مثلا بهمن، بهمن که ما میگیم در واقع اوستاییش وهو منا بوده، یعنی اندیشه به، اندیشه نیکو، وهو منا که بعد شده بهمن. تو فارسی امروز مثلا منش رو داریم، منش هم از همون میاد. ما امروز منش به معنی رفتار به کار میبریم، ولی در واقع منش به معنی اندیشه، مثلا اندیشه درونی و ژرف بوده. یا هومن رو داریم، هومن دوباره از همین ریشه من داره. اینا واژه‌ای که تو فارسی امروز به کار میره، هومن، نام هومن، باز دوباره یعنی هو یا وهو یا اوی، با اوی چیز یونانی هم ریشه است، به معنی اندیشه نیکو. و از همین ریشه منه مثلا توی انگلیسی هم واژه‌ای مونده مثل منتال، منتال، منتالیتی. و حالا نمیخوایم واردش بشیم، ولی خلاصه مانتره از ریشه من میاد به معنی اندیشه. و گویا این یک رسمی بوده میان هم ایرانیان پیشا زرتشتی، این آریایی های آغازی، و هم هندوهای در واقع پیش از، یا پیش از اینکه وارد شبه قاره هند بشن، یا اوایل که اومدن مثلا دوران ریگ ودا یا دوران آغازین مثلا هندویزم، که سخنانی که مثلا سخنان معنوی که اندیشه برانگیز باشه و معمولا حالت شعرگونه یا آهنگین هم داشته، به اینا گفتن مانترا. مانترا تو انگلیسی هم امروز به کار میره، مانترای کسی که شعاری داره میگن مانتراش اینه، از سانسکریت و هندی اومده. بعد به کسی که این مانترا رو می سروده، که معمولا یه حکیمی، حالا یک پیامبری دانشمندی بوده، میگفتن مانترن، که عرض کردم فرنام اشو زرتشت هم بوده. بعد یه چیز جالب این که، حالا باز نمیخوام دیگه به حاشیه بریم، این زبان چینی رو در زبان انگلیسی میگن مندرین، مندرین. زبان نامی که برای زبان چینی به کار میبرن هم باز از واژش چینی نیست، از زبان سانسکریت رفته و با همین مانترا هم روش هست.
خب اگر که دوست دارین، حالا چون من نمیخواستم که وارد گفتگو، با خودمون عهد کرده بودیم که حتما این برنامه رو مستقیم ببریم جلو، ولی حالا که گفتید
به
اگر
حاشیه نریم،
به حاشیه نریم، اما
آره
حالا که
ما
شما اینجا هستین یه سوء استفاده هم من بکنم، حالا که این
ما همیشه
پیامو
قول میدیم
دادیم.
به حاشیه نریم ولی میریم.
ولی از میتخت هم بگین دیو مقابله، چون من میدونم که شما روی اهریمن ها و دیو هام خیلی پژوهش کردین، دیوی که نماد کلام زشت، دروغ و نماد اهریمن هستش. اگه توضیحی درباره اونم دارین در همین حد کوتاه بدید که فکر میکنم جالب باشه.
بله، دیو برابرش خب میدونی که این به دلیل ماهیت سنوی یا دوگان باوری که در بهدینی هست، در کیش زرتشتی هست، در واقع حالا دیدگاه های فیلسوفا موبدا و اینا متفاوت بوده، در طول تاریخ هم متفاوت بوده، در واقع برداشت هایی که از کیش زرتشت شده. برخی میگن اصلا اهریمن از خودش آفرینندگی نداره، بلکه فقط میتونه آفریده های مثلا اهورامزدا رو آلوده، فاسد و نابسامان کنه. یعنی در واقع نظم و سامان رو اهورامزدا میآفرینه، اون دیو بر برابر فقط میتونه به هم بزنه. برخی میگن آفرینندگی هم داره تا حدودی، ولی آفرینندگیش باز در راستای بی‌نظمی و در آسیبزایی و زدارکامگی، حالا واژه های پهلوی یا اوستایی رو بخوام بگیم، زدارکامگی و این هاست. بعد معمولا در برابر ایزدان یا امشاسپندا که بالاتر از ایزدان، اون امشاسپندان 6 یا 7 امشاسپند اصلی دیوهای کماله هستن، 7 دیو اصلی هستن، دیوهای کماله یا دیوان بنیادی. در برابر ایزدان هم که پایین تر از امشاسپندان قرار می گیرن، در برابر اون هم دیوهای درجه دوتر هستم. این واژه ایزد هم باز مهمه که ما در فارسی امروز وقتی میگیم ایزد، یاد مثلا یاد اهورامزدا و یاد او خدای یگانه میفتیم، در صورتی که در کیش زرتشتی ایزد به این معنی نیست. ایزد از واژه یزته میاد که با همین شهر یزد و یسنا که یکی از بخشای اوستاست، و حتی واژه جشن که جشن فارسی، همه اینا از یه ریشه، به معنی در واقع به معنی پرستش یا ستایشه. ایزد یعنی آنچه که شایسته ستایش است. این نیروهای معنویه که مثلا مثل عشا، راستی، نمیدونم مثلا سپندارمذ، اینا همه امشاسپندان خودشون ایزدن. ایزدهای پایینتر مثل آبان، مثلا ایزد زنانگی، ناهید، آنهیتا. این به معنی نیستش که مثلا وقتی میگیم ایزد نمیگیم اینا چند، اینا هر کدوم از اینا یه خدا هن که برای خودشون آفرینندگی دارن، نه اتفاقا اینا خدا نیستن، بلکه آفریده اهورامزدا. نیروهای میشه گفت نیروهای معنوی آفریده اهورامزدا که مثلا شایسته پرستشن، به دلیل اینکه مثلا عشا نماد فرض بکنید که نظم یا عدالت هست، یا مثلا فرض کنید که خرداد یا هاروتات نماد کمال و رسایی هست. این از این جهته. بعد در برابر این ایزدام همونش که عرض کردم، دیوهای اصلی یا دیوهای درجه دورتر هستند و معمولا وارونه، دقیقا مثلا منترا سخن اندیشه برانگیز سودمنده که مانترن، که یکی از مانترن ها مثلا اشو زرتوش بوده، میگه دیو مقابلش وارونه، سخنی که
میتخت
اندیشه پلید ایجاد میکنه. مثلا در برابر وهومن، که وهومن یکی از امشاسپندان هفتگانه است و ایزدم هست، وهومن اندیشه مثلا نیک، در برابر این اکومنه که اندیشه بد هست. و یه باز توضیح جمله معترضه، یه حاشیه دیگه برم، اون اکوان دیوی که تو شاهنامه اومده
بله
اکوان دیو وارون بوده، اون از همین اکومن میاد، به احتمال بالا حدس میزنن که واژه شناسا حدس میزنن که اکوان دیو از اکومن میاد، برای همینم هم تو همون حالت حماسی شاهنامه هم اکوان وارونه دیگه، هرچی بهش میگن وارون انجام میده، اندیشه پلید و وارونه.
سپاسگزارم از شما. خب دوستان گرامی، بریم سر جستار این پادکست. اگر که یادتون باشه، ما درباره شناسمان تاریخی و فرهنگی ایران گفتیم، دست کم ایران کلاسیک. اون رو واکاوی کردیم از ویژگی های انسان ایرانی و یا دست کم ویژگی هایی که میتونه ما رو ایرانی بکنه نام بردیم. از پهلوانی گفتیم، از فردگرایی گفتیم، از بوندگمنشی یا کمالگرایی گفتیم و ویژگی های دیگری. همچنین برشمردیم که این ویژگی های شناسمانیک و فرهنگی در جهان امروز برای ما ایرانی ها چه کاربردهایی داره و چه بغرنج ها و مشکلاتی رو می گشایه. درباره سه بغرنج اصلی جهان امروز ایرانی سخن گفتیم. جنگ میان عربها یا حالا فلسطین که بیشتر روش داره تاکید میشه با اسرائیل. درباره پیوستن به امت اسلامی گفتیم که یکی از بزرگترین چالش های عصر ما هست در ایران. از این پرسش رو مطرح کردیم که آیا پیشرفت و زندگی فرنوین غربی و فرنگی شدن به بیهویت شدن ما می انجامه یا خیر. همچنین هر کدوم از اینها رو به صورت جداگانه دلایلش رو باشکافتیم. اما من میخوام که امروز رو ادامه بدیم با پرسش بعدی یا پرسش سوم در ارتباط با همین شناسمان و هویت ایرانی. اگر شما یادتون باشه جناب فشندی، در برنامه نخستین، یعنی در بخش نخستین همین جستار، داو زدید یا ادعا کردید که از دیدگاه زبانی و شالوده ها و بنیان های فرهنگی، زمانی که اون نقشه رو با همدیگه واکاوی می کردیم، فرهنگ کلاسیک ایران به فرهنگ و زبانهای اروپایی نزدیکتر بوده تا دیگر فرهنگهای خاورزمینی یا خاورمیانه‌ای امروز. خب حالا گیرم هم چنین باشه، امروزه چه گره‌ای باز این از کار ما ایرانی ها می گشاید؟
و پرسش خوبی هست. این یک ادعایی است که بر پایه هم عرض کردم، اسلایداش هم در دو اپیزود پیش نشان دادیم که هم بر پایه بررسی های زبانشناختی بررسی زبانشناسان است، هم بر پایه شواهد باستانشناسیه و هم بر پایه حتی پژوهش های ژنتیکی و DNA و غیره است که اینا البته توی 10-20 سال اخیر خیلی پیشرفت کرده. پیش از این زمانی که مثلا شاخه شاخه شدن زبان ها و اقوام اروپایی رو نظریه شد در قرن 18 و اواخر قرن 18 و قرن 19 اومد، اون زمان خب میدونید که ژنتیک و اینا در کار نبود دیگه. تنها چیزی که داشتن همین ریشه های واژگان و زبان شناسی بود و کمی هم مثلا کاوش های باستان شناسی، گورهای باستانی و گور تپه ها و غیره و غیره. اما جالبه که الان پژوهش های ژنتیکی هم تا حدودی اومده و همونها رو تایید میکنه. البته خب آمیختگی های نژادی اونام بیگمان شکل گرفته، این اقوام هندواروپایی که رفتن در هند، در ایران، در اروپا، هر چی که رفتن با اون اقوام محلی در آمیختن. حالا به این جنبه نژادیش خیلی کار نداریم واقعا، که هویت فرهنگ، من همیشه باور دارم که هویت فرهنگی انسان بسیار بسیار مهمتر از هویت نژادیشه. یعنی اصلا ما کاری نداریم که مثلا نسب من نوعی شاید چه میدونم به اصلا چنگیز خان مغول برسه یا هرچی، ولی آیا من نوعی خودم و ادامه چنگیز خان مغول میدونم یا خودم و مثلا میراثدار مثلا کوروش میدونم؟ اینه که تعیین میکنه مثلا من ایرانگرا باشم یا نباشم، وگرنه اینکه حالا نمیدونم نظر نژادی نسب کی به کجا میرسه اونقدر مهم نیست. و اینو عرض کردم که خب بنا به همین بررسی های زبانشناختی، باستانشناسی و حتی تا حدودی بررسی های ژنتیک که اخیرا پیشرفت کرده، کمابیش روشن هست که خب اون اقوام هندو اروپایی که توضیح دادیم در وارد ایران شدن، اصلا نام ایران رو از اونجا گرفته شده. پیش از اون فلات ایران بوده ولی ایران نامیده نمیشد، نام ایران از اونجا گرفته شده. زبان فارسی، زبان اوستایی، همه زبانهای خانواده ایرانی رو با خودشون آوردن و چیره کردن، بیگمان البته با اقوام محلی هم که در اپیزود پیشین شکافتیم در آمیختن. اینها یه هویت هندو اروپایی به طور تاریخی برای ایران کلاسیک ساخته و با همسایگان سامیش هم متفاوت هست. حالا این هم نه نشانه برتری هندو اروپایی بودن، نه نشانه برتری، نه نشانه مهتری، نه نشانه کهتری، واقعیت تاریخی، یه دستبندی زبانی یا توی حدودی هم دستبندی فرهنگی. اما خب در واقع میشه گفت تو ریاضیات ما کلورالی داریم دیگه، یه قضیه رو میگن، قضیه هایی که بلافاصله از اون منشعب میشه یا به دست میاد و میگن کلورالی. کلورالی اون یا در واقع حکمی که بلا فاصله از این در میاد اینه که از دید دست کم زبان شناسی و شاید فرهنگ کلاسیک، دست کم فرهنگ کلاسیک پیش از اسلام، فرهنگ کلاسیک ایران به اروپایی ها، مثلا رومی ها، یونانی ها، حتی جرمن ها که حالا دیرتر متمدن شدن در تاریخ اروپا، به اینها نزدیکتر بوده تا مثلا به همسایگان سامی، فرض کنید عرب ها، آرامی ها، یا مثلا بابلی های همسایه ایران. درسته که در هماهنگی فرهنگی وجود داشته با مثلا اقوام سامی خاورمیانه، به ویژه اقوام سامی میان رودان که از برقی، مثل بابلی ها که یا آسوری ها که از دیگر سامی ها ما میدونیم متمدن تر بودن، از زمان مادها دست کم آمیختگی فراوانی وجود داشته، حتی ازدواجایی بین مثلا شاهزادگان ماد و مثلا بابلی ها یا آسوری ها در می گرفته، واژگان گوناگونی از زبانهای سامی وارد فارسی شده حتی پیش از اسلام، اینا خیلی پیش، خیلی کهن‌تر از عربی هست. و همچنین از زبان فارسی وارد این زبانهای سامی شده، حتی در قرآن ما کلی واژگان داریم که از مثلا فارسی و باستان یا پهلوی وارد شده. این همسایگی جغرافیایی که وجود داشته بیگمان در همامیختگی ازدواج نژادی و همچنین وام واژه ها انجامیده، ولی بنه و ریشه و شالوده فرهنگ ایران هندو اروپایی بوده و همینجور هم اقوام اروپایی. این یه جورایی یعنی خلاصه نزدیکتر بودن و تا پیش از اسلام به ویژه اینو خود ایرانی ها بهش آگاه بودن تا حدودی، یعنی یه جورایی تو اسطوره هاشون تو ناخودآگاهشون میدونستن که با رومی ها قوم و خویشن. اینا اصلا تو اسطوره های حتی تو شاهنامه هم اومده، مثلا میگه رومی ها فرزندان سلم هستن، تورانی هم که فرزندان تورن، ایرانی هم که مثلا نوادگان ایرج و فریدون و فلان، یعنی اینا ایرج و تور و سلم هم با هم برادر بودن. حالا درسته که مثلا در اون داستان اسطوره ای ایرج رو به ناحق میکشن و ستم دیده میکشنش و بعد مثلا نوش میره انتقامش رو میگیره و اینا کار نداریم، ولی به هر حال حتی توی جنگایی که ایرانی ها و تورانی ها، یعنی همون سکه های باستان و یا با رومی ها میکردن، تو نامه هاشون تو همین داستان اسطوره‌ای هم هست که میگفتن ما که عموزاده ایم، ما که با هم قوم و خویشیم. در اپیزود پیشین شکافتیم دیگه، اینو این خودآگاهی قومی رو اقوام سامی هم داشتن. یعنی شما توی مثلا تورات که بنگرید تو اونجا میگه بله این عرب ها فرزندان مثلا اسماعیل هستن، خود مسلمان هم همین، یا قرآن هم همین، یه این عرب ها فرزندان اسماعیل هستن، نوادگان هاجر هستن و پسرش اسماعیل، و حتی عرض کردم پیش از اسلام به عرب ها، یهودی ها و مسیحی ها به عرب ها میگفتن ایشمیلایتس، کتاب های پیش از اسلام که نگاه کنید، یعنی نوادگان اسماعیل، یا هاگرایتس، هاجریون، نوادگان هاجر. یعنی این خداگاهی رو اقوام سامی داشتن که ما با هم حالا در جنگ و اینام داریم، ما با هم دیگه اقوام سامی خیلی جنگ دارن، تو همین تورات برید مثلا با امالیق یا قوم سامی دیگه بودن، نمیدونم فیلیستین که همین واژه فلسطین هم از اومده، اینا دائم با یهودی ها، با هیبرو ها، با همین بنی اسرائیل می جنگیدن و بخش بزرگی اصلا از تورات همین داستان این جنگ ها ایناست. ولی بازم این خودآگاهی رو داشتن که در این حال که ما داریم با همسایه هامون می جنگیم، همه با هم عموزاده ایم، مثلا همه با هم نوادگان ابراهیم هستیم، و تا این تو دینشون هم رفته، تو کیش اسلام رفته، تو کیش یهودی رفته، و همین امروز هم که صحبت از پیمان ابراهیم میکنن، باز دوباره دارن در واقع یه جورایی بازیافت یا ارجاع میدن به اون نیای مشترکشون که ابراهیم باشه. نمیخوام بگم اقوام سامی این خودآگاهی رو داشتن که ولو با دشمناشون هم یه همیشگی دارن، ایرانی هم همینجور بودن، با رومیا میدونستن تهش میدونستن که با این رومیا یه قوم و خویشی دارن، ولو اینکه چندی نسل گذشته باشه، بیگمان زبان هند اروپایی و قوم هند اروپایی نمیشناختن، ولی این خودآگاهی رو داشتن. و خب این حالا چه کمکی به چه کاربردی به امروز ما داره؟ عرض کردیم در اپیزود پیشین که در دوران پس از جنگ های ایران و روم و عباس میرزا و اون تیم قائم مقام و بعدها امیر کبیر و اینا که دوروبر قائم مقام بودن، اینا دریافتن که اینا بعدها همون هسته مشروط خواهان و اینا شدن، نوادگان، یعنی شاگرداشون، و بعد از اینکه دارالفنون رو راه انداختن و اون طبقه که تربیت یافته دارالفنون بودن، یا حالا رفته بودن فرنگ درس خوندن، یا تو دارالفنون ایران درس خوندن، یا هر دو. اینا بعدا هسته اندیشگی انقلاب مشروطه شدن. اینا دریافته بودن که یک ایران از نظر فرهنگی و فناوری و نظامی به شدت واپس مونده، یعنی چند صد سال دست کم واپس مونده عقب از غرب. در نتیجه شیفتگی و تشنگی زیاد داشتن برای اینکه برن دانش و فرهنگ و حتی قانون و اینجور چیزها رو برن از غربی‌ها یاد بگیرن، به قول سنتگرها فرنگی مآب بشن، مستفرنگ بشن، و در این حال هم شیفته ایران باستان بودن. از اون طرف اون سنتگراها هم در برابر غربی شدن مقاومت میکردن، همون مشروع بعدها شدن مشروع خواهان، همون جریان فکری شیخ فضل الله و که به خمینی و به انقلاب 57 انجام میده. اینا هم در برابر غربی شدن یه سپر دفاعی و پدافندی شدید داشتن، و هم به ایران باستان که میرسید به معنای دقیق واژه رو ترش میکردن. و در هر دو طرف انگار این آگاهی بود، به ویژه اون شاخه که هم شیفته ایران باستان بودن و هم شیفته فرنگ و غربی شده بودن، انگار این خودآگاهی بود به صورت دست کم ناخودآگاه که ما اگه بریم یه چیزایی از غربی یاد بگیریم، از ایرانی بودن اون کم نمیشه، بلکه اتفاقا افزودن میشه، چون اینا همون عموزاده های هندواروپایی ما هستن. این رو نه تنها اون روشنفکران غربگرا و متجدد دوران مثلا مشروطه داشتن، همینو در پارسی های هند هم ما میبینیم. ببین پارسی های هند بسیاریشون نسل زادگان یا نسل نخستینشون نزدیک 1000 ساله که رفتن به هند و گجرات و اینها، هم زرتشتی های ایرانی بودن که بعد از حمله عرب ها و بعد موجای بیشتر حکومت های متعصب و اینا گریختن به هند، بمبئی، گجرات، ایالت های مختلف هند، عمدتا غرب هند، غرب و شمال هند. اینا داستانش درازه دیگه. در اونجا در واقع یه اقلیتی برای خودشون تشکیل دادن، خیلی هم ثروتمند و تحصیل کرده و اینا، موفق هستن، هنوز هم هستن و کمابیش هم ارتباط داشتن با ایران، ولی خب ارتباطشون خیلی سست بود. با برخی زرتشتیان یزد و کرمان و اینا ارتباط داشتن، هر از گاهی ازدواج میکردن، تجارت میکردن، ولی واقعا از جریان اصلی ایران دیگه دور افتاده بودن. خیلی از پارسی های هندی رو من تو همین تورنتو، توی نیویورک هم که هستم، تو دوستانم میبینم، خودشون رو ایرانی الاصل میدونن ولی فارسی بلد نیستن. موبداشون شاید فارسی بلد باشن مثلا، ولی مردم عادیشون فارسی بلد نیستن. موبداشون هم فارسی مثلا پهلوی رو بلدن که برای خورد اوستا و اینا به کار بره، برای نیایش و امور مذهبی به کار بره، یعنی زبون روزمره یا انگلیسی حرف بزنن یا گجراتی یا زبون هندی و اینا. بعد مشابه همین رو با سوی هند هم ما میبینیم، یعنی اینا وقتی که مثلا بریتانیایی اومدن آغاز کردن به استعمار هند، اکثریت هندو در برابر غربی شدن، حالا از کت و شلوار و جامعه غربی بگیرید، لباس و جامعه غربی بگیرید، تا عینک، تا نمیدونم کلا شاپو، تا فیزیک و شیمی و ریاضی و دانش نوین و کارخانه و فناوری و فلزکاری و نمیدونم ریختگری نوین و اینا همه رو بگیرید، یعنی از ظاهر تا فناوری، تا حتی مثلا رسم و رسوم و قوانین و شیوه زندگی غربی، اکثریت هندو شدیداً واکنششون میدن. حالا نه شاید نه در حد مسلمانان، ولی تا حدود خیلی زیادی واکنششون میدن، یعنی تا چند دهه، بلکه تا 100 سال حاضر نبودن که از بریتانیا چیزی بیاموزن. کم کم حالا دیگه نسلهای گاندی و اینا اومدن، نسلهای بعدترشون اومدن، رفتن لندن، بچه‌هاشون رو فرستادن لندن درس خوندن، از جمله خود گاندی که در فرنگ درس خونده بوده، یا نهرو همینجوری. ولی دست کم در اون چند دهه آغاز به شدت سپر دفاعی داشتن و همیشه این حالت رو داشتن که مثل مسلمان ها که عرض کردیم، بحث کردیم که مثلا تشبه به کفار اگه بکنی، انگار که هویت و نه تنها ایمانت بلکه اصلا هویتت سست میشه، اصلا دیگه خودت نخواهی بود. هندوام تا حدودی اینو داشتن، تا حدود زیادی که ما زیادن با این فرنگی ها در قاطی نشیم و در نیامیزیم که مثلا اون هویت هندوی خودمون رو از دست ندیم. سیک ها تا حدود کمتری داشتن، ولی اونام تا حدود داشتن. مثلا سیک ها پیش از هندوها رفتن عضو ارتشیش که بریتانیا تشکیل داده بود شدن. هنوز تو ارتش هند سیک ها بیش از جمعیتشون هستن، اوور ریپرزنت شدن به زبان ساده. یعنی وارد حالا این جزئیات تاریخی هند نمیخوام بشم، ولی به خودش جالب باشه. اما یه اقلیت مسلمانان هندم که به شدت دیوار دفاعی داشتن، پدافند داشتن در برابر غربی شدن، یه اقلیت بسیار کوچیکی میدونید که زرتشتیان هند که بهشون پارسی هم میگن، اینا اصلا ده حد دهم درصد هم کمترن، یعنی امروز به صدم درصد رسیدن، بسیار ناچیزه. این اقلیت بسیار ناچیز پارسی زمانی که بریتانیایی اومدن و پیش از بریتانیا بی بخشی از هند و مثل گوا و اینا رو پرتغالیا مستعمره کردن، خلاصه غربیا و اروپایی که اومدن، اینها کوچکترین نگرانی از این که آه من زرتشتی پارسی هندی اگر من برام بیام برم مثلا فیزیک یاد بگیرم یا شیمی یاد بگیرم یا کلا شاپو بذارم سرم یا نمیدونم زنم دامن غربی بپوشه دخترم بره مدرسه مثلا دیگه زرتشتی نخواهم بود، از خود بی هویت میشه، اصلا این چیزا براشون مسخره و خنده‌دار بود. همین امروز هم همینجوره، گفتم یعنی چی علم میریم یاد بگیریم دیگه، این حرفا رو نداره که بهدینی هم به نمیدونم حجاب و لباس و این حرفا نیست که بهدینی یا کیش زرتشتی که مثلا تو در راه عشا باشی، تو در راه سپنتایی، هم چیزایی که مفاهیمی که در کیش زرتشتی هست، یعنی به زرتشتی که چه امروز چه 100 سال پیش میگفتی که اگر بری مثلا کچلوار بپوشی شما دیگه هویت زرتشتی دست، میگم دیوانه یعنی چی چه مزخرفیه، تو تا زمانی که در راه عشا داری حرکت میکنی، تا زمانی که در نمیدونم به سپند آرمز وابسته در واقع پیرو اون هستی، در راه سپندا داری حرکت میکنی، تو بهدین این حرفا رو کت شلوار عباتو در بیار کت شلوار رو پوشی فرق نمیکنه. و خب خروجی این چی شد؟ خروجی این شد که یکی از همین زرتشتی پارسی هند به نام جمشید تاتا که اتفاقا تو جوونیش از خانواده فقیر پارسی بود و میخواست بره اصلا موبد بشه، بعد میره تو کار تجارت و کم کم تجارت را میندازه و بعد کارخونه وارد میکنه و بعد کل یعنی بخش عمده صنایع سنگین هند تا همین امروز شرکت تاتا موتورز هست که یه شرکت قول آسایی، بخش بزرگی از حتی صنایع فلز و منوفکچرینگ و خودروسازی بریتانیا رو هم خریده، اونا که ورشکست شدن اونا رو هم خریده و شهر ساخته در هند، اینا یه شهر بزرگ ساختن، حتی یه شهر در حد چند صد هزار نفر جمعیت و یه اقلیت، منظورم اینه که بسیار ناچیز، اصلا صنایع هند رو از حد همون 150 سال پیش بنیانگذاری کرد و تا همین امروز همین خانواده های پارسی و زرتشتی که تاتا موتورز و تاتا نمیدونم منوفکچرینگ و صنایع فولاد و همه اینا رو دارن. این چیز فکر کنم یه بار من میرفتم میخوندم شرکت های زیر مجموعه 30-40 تا شرکت غولاسای زیر مجموعه دارن اینها، یه اقلیت بسیار ناچیز زرتشتی بنیان گذاره این بودن، در جمعیتشون دهم درصد هم نبوده، یعنی همه اینا یه اقلیت کوچیک دهم درصدی به دلیل اینکه هویت خودشون رو اونجوری تعریف میکردن در راستای سپنتایی و هیچ باکی از غربی شدن نداشتن، بیش از مثلا 99.9 دهم درصد هند که هندو و نمیدونم سیک و مسلمان بودن تونستن پیشرفت کنن. یه دلیل شاید این باشه که اینها، منظورم همین پارسیان هند، وقتی اون مثلا افسر بریتانیایی یا اون نمیدونم زبانشناس یا دانشمند یا پزشک یا فیزیکدان بریتانیایی رو میدیدن، ته دلشون احساس میکردن که این عموزاده خود ماست، یعنی با دلیل اون خودآگاهی زرتشتی ایرانی کلاسیک که داشتن ها، نه آقا این عموزاده ماست، حالا اتفاقا افتاده بود توی جغرافیای بهتری، مثلا توی روم اون زمان گفتن اروپا رو میگفتن روم دیگه، افتاده بود با این رومیا و اینا، اون پیشرفت کرده از ما زده جلو، ما بریم از این پسرامون یه فنی یا هنری یاد بگیریم، حس نمی کنه اگه برن مثلا از پسرموی هندو اروپاییشون یه چیزی یاد بگیرن دیگه از بی هویت میشن و نمیدونم از خود بیگانه میشوند و از این حرفا. خیلی طولانی من صحبت کردم، از شما
نه، پس
میشنوم.
بذاری من در واقع سخن شما رو اینجوری جمع‌بندی بکنم. یعنی این گرهی که از کار ما ایرانی ها میگشایه در واقع همین هستش که ما این رو میپذیریم که اینا عموزاده های ما هستن و اگر علمی هم آموختن، که حالا البته من فکر میکنم نگاه روادار و نگاه درست باید اینطوری باشه که شما علم رو از هر کسی و از هر جایی که بیاموزی مایه پیشرفت شما میشه، اما دست
عموزادت
کم
نباشه مهم نیست، بله.
بله عموزادم نباشه مهم نیست، ولی دست کم واقعا نگاهی که میشه کرد به فرنگ و نگاهی که میشه کرد به غرب اینطوری میشه که ما غرب زده نمیشیم. یعنی قرار نیست که شما اگر بری علمی از یا دانشی از اون کشورهای
یا
غربی
فرهنگ یا
یا
حقوق یا
فرهنگی
قوانین. بله
بیاموزی، نه تنها غرب زده نمیشی، بلکه حتی بخشی از گروهی داری میاموزی که به نوعی باهاشون عموزاده هستی،
بله،
یا
و اتفاق
بخشی
بیشتر
از
خودت
ریشه
میشی.
های مشترک با تو داره، اصلا فرهنگش به تو نزدیکتره به نسبت اون کشور خاورزمینی یا خاورمیانه ای.
دقیقا این پارسی های هند مثلا همین جمشید تاتا که میگم اتفاقا جوونیش هم میخواست موبت بشه. از این اگه میپرسیدی الان تو رفتی مثلا کارخونه ذوب‌آهن از لندن وارد کردی تو هند، مثلا نخستین کارخونه صنایع سنگین رو راه انداختی و اینا، الان فکر نمیکنی مثلا خطر این هست که توی پارسی یا جامعه پارسیان هند مثلا هویتشون از دست بدن، کمتر دیگه زرتشتی بشن؟ بهت پاسخ داده که نه، اتفاقا ما بیشتر زرتشتی میشیم. ما بیشتر با پیشرفت کردن و با آموختن حقوق، فرهنگ، قوانین، فناوری، دانش از غربی ها ما بیشتر خودمون میشیم، چون هویت خودشو در راستای پیشرفت و خردگرایی بنا به اون هویت در واقع خودآگاهی بهدینی که داشت، زرتشتی که داشت، اولا هویتش رو در راستای پیشرفت و سپنتایی تعریف میکرد و خردگرایی، دو اینکه اون غربی ها رو هم قوم و خویش دور خودش میدید. همینو مثلا فرض کنید که سید حسن تقی‌زاده هم داره. وقتی سید حسن
اتفاقا اجازه
تقی‌زاده
بدید من، چون پرسش بعدی من همینه که البته شما یه جوری هم بهش پاسخ دادین، ولی چون دوباره برگشتیم بذارین پس من این پرسش رو بپرسم و بعد شما در پاسخ ادامه سخنانتون رو بفرمایید که دست کم بینندگان بدونن که تو چه مسیری ما داریم پیش میریم. چون پرسش منم دقیقا همینه که درباره روشنفکران پیشا مشروطه است یا حتی دوران پس از انقلاب مشروطه و مقامات پهلوی، چون خب این مسیر رو ما خیلی به ویژه در دوران محمد رضا شاه شادروان میبینیم که از یک سو به سمت مدرن شدن دارن پیش میبرن کشور رو و از سمت دیگه شیفتگی که به ایران باستان وجود داره و خیلی از روشنفکران نخنمای 57 اینجوری با قضیه برخورد میکردن که این مسیر رو در یک پادورزی میدیدن، یعنی میگفتن که چه ربطی داره شما مثلا از اون طرف میخواین که برگردید به ایران باستان و شیفته اون فرهنگ هستین، ولی از اون طرف هم دارید به سمت غرب میرید. اصلا این
بله
پرسشو
دقیقا
بذارید.
میگفتن، اصلا جلال الاحمد
بله
دقیقا دیگه میگه تو بالاخره دنبال کوروش و داریوش و شاهنامه ای یا دنبال فرنگی شدن و مینیجوف و این حرفای کدومش؟
خب بعد پرسش من دقیقا اینه، این پادورزی چه ربطی به پادورزی میان مشروطه و مشروعه داشته؟
پرسش خوبیه. ببینید قضیه اینه که یه جمله هست از میگه که یکی از بزرگترین بنیانگذاران یا پیشگامان جنبش مشروطه که بعدا در نوشتن قانون اساسی تاثیر داشت، بعد در دوران رضا شاه وزیر خارجه شد و بعد در دوران محمد رضا شاه هم سناتور شد، سناتور انتصابی بود فکر کنم، و پیش از انقلاب هم خوشبختانه درگذشت، خوب شد که زنده نمون و سال 57 ندید. سید حسن تقی‌زاده است که
بله
نماینده تبریزم بود. این از بزرگترین میشه گفت شخصیت‌های چند قرن اخیر ایران، اگر نگیم کل تاریخ ایران. یه جمله از سید حسن تقی‌زاده نقل میکنن که میگه ما باید از فرق سر تا نوک پافرنگی بشویم. و حالا دقت کنید که این آدم سید حسن تقی‌زاده مثلا ملیگرای ایران، عشق ایران باستان به قول جوانای امروزی شش سیلند بوده ها، از اینایی که دیگه خیلی شیفته ایران باستان اینا. چنین آدمی میمده میگفته که ما باید مثلا از فرق سر تا نوک پا مدرن بشیم یا فرنگی بشیم یا غربی بشیم یا هرچی، و بابت این جمله هم خیلی بهش حمله شد و دشنام خورد حتی از برخی از مشروطه خواه. در صورتی که الان من با این دید که به قضیه نگاه میکنیم میفهمم که اتفاقا در ذهن حسن تقی‌زاده خیلی منطقی بوده این حرف، به خاطر اینکه از دید اون وقتی شما میرفتی غربی میشدی، مثلا دخترها میرفتن مدرسه دانشگاه تهران میزدی، نمیدونم قوانین قانون اساسی بر پایه مثلا کشور اروپایی هماهنگ با کشور اروپایی مینوشتی و دادگستری مدرن درست میکردی سازگار با کشور مدرن و فلان و اینا، به ظاهر داشته غربی میشدی ولی در واقع داشته ایرانی تر هم میشدی. پس اصلا پادورزی یا تضادی نبوده که حالا بخوایم بهش بپردازیم یا رفعش بکنیم. اصلا غرب زدگی در این در این کانتکست، در این بافتار، یا با این لنز که به داستان نگاه بکنی، ببینی اصلا این عبارت غرب زده ای که مثلا امثال جلال احمد و نمیدونم شایگان و اینها ساختن، و خیلی هم یکی از میشه گفت بنیانهای انقلاب 57 بود، پرهیز از غرب زدگی و بازگشت به خیشتن و این حرفا، چقدر بیمعنی بوده. چون از دید اون مشروطه خواهی مثل همین تغیزاده که جزو مشروطه خواهان بود، در برای اتفاقا با مشروع خواهان هم خیلی درگیر بود، همین سید حسن تغیزاده در جوانیش جزو مخالفان سرسخت شیخ فضل الله هم. اینها غربی شدن رو اتفاقا ایرانی تر شدن میدیدن، تضادی نمیدیدن بین جشن 2500 ساله و مثلا اینکه ما بریم شرکت ایران ای رو بکنیم پیشرفته ترین شرکت هواپیمایی جهان، تضادی نمیدن بین اینکه مثلا ما بریم چه میدونم موزه ایران باستان درست کنیم و منشور جهانی حقوق بشر، حتی اینا رو به هم ربط هم میدادن بعضی وقتا، با ربط یا بی ربط هم ربط میدادن، مثلا میگفتن منشور کوروش همون منشور جهانی حقوق بشر، واقعا یکی نیست، شاید یه بنیانی از منشور جهانی حقوق بشر باشه، ولی خب ما انتظار نداریم که کوروش که 2600 سال پیش زندگی میکرده مثلا بیاد هم منشوری بنویسه که قرن 20 نوشتن، ولی میگفتن خب بنیانش یکیه و یه جورایی هم درست میگفتن، بنیانش مثلا آزادی دین، آزادی فردی، آزادی اندیشه و اینا، در نسخه در واقع گفت نسخه ابتدایی و بدنیش مثلا. و این خودآگاهی رو که ما اگر مدرن تر بشیم و غربی تر بشیم، بیشتر خودمون میشیم، بیشتر ایرانی میشیم، بیشتر به اون ایران باستان برمیگردیم، اینو سید حسن تغیزاده داشته، فروغی داشته، هویدا داشته، شخص محمد رضا شاه، شخص رضا شاه داشتن و در زندگی شخصیشون هم مثلا اینو نمود داشته، میدیدی به زبان میگفتن، به عملم اجرا کردن. و از اون طرف اون همونطور اشاره کردید اون مشروع خواها همونقدر که در برابر غربی شدن و مدرن شدن سپر دفاعی سفت و سخت داشتن، حتی در حد تکفیر پیش میرفتن، مثلا اون رساله ای که شیخ فضل الله در حرمت یا در حرام اعلام کردن مشروعه نوشت، مشروطه نوشت بخش در سماد گفتش که این شعارهایی که شما از انقلاب فرانسه گرفتید، برابری برابری آزادی برادری آزادی، یعنی به زبان عربی اون زمان میگفتن مساوات، حریت و اخوت، برابری رو میگفتن مساوات، برادری رو آزادی رو میگفتن حریت، برادری رو میگفتن اخوت، گفتن این شعارهایی که شما برشته از انقلاب فرانسه ترجمه کردین همه اینا مخالف اسلام، اصلا کفره. و مشروع خلاصه این نماینده، یعنی فقط هم شخص شیخ فضل الله نبوده، نماینده هم اندیشه مشروع خواه بود که بعدا هم ادامه پیدا کرد دیگه، خود جلال آل احمد و آیت الله خمینی هم خودشونو وامدار و ادامه شیخ فضل الله میدونستن، ما که این اتهام نیست که ما بخوایم بهشون بچسبونیم، خودشون اینو میگفتن و بهش افتخار میکردن، ما میپذیریم که اینا ادامه مکتب فکری شیخ فضل الله هستن، درست میگفتن اتفاقا که ادامه شیخ فضل الله. خب اینها از یک طرف وقتی صحبت از فرهنگ غربی و اینا میشد، حالا شاید مثلا اگه میرفتی توپ و تانک غربی رو میگرفتی تحمل میکردن، اگه مثلا مدرسه پزشکی غربی هم میزدی شاید به زور تحمل میکردن، ولی اگه دیگه میخواستی دخترتو بفرستی مدرسه دیگه نه، دیگه اون بیگه بیناموسی و فلان بود دیگه، به محض اینکه کار یه ذره ژرف میشد، یه ذره عمیق میشد، بیخ پیدا میکرد، اینها یه دافعه شدید داشتن، در حد تکفیر پیش میرفتن، رفتن دیگه. به همون نسبت یا حتی بیشتر اینا دافعه داشتن در برابر سپر دفاعی داشتن در برابر ایران باستان، سخن از شاهنامه می اومد و سخن از نمیدونم کوروش و داریوش، من هنوز که هنوزه ببینید شما همین الان بازمانده های 57 که خیلیشون حتی خودشون مخالف جمهوری اسلامی هم میدونن، شعار زن زندگی آزادی هم شاید بخوام بدن، شاید بدن همین
اصلا
خانم
همشون این
نمیدونم
شعار رو
امثال،
میدن دیگه.
آره دیگه، هم خانم امثال گلشیفته فراهانی، مگه در روی خانم گلشیفته فراهانی در روی شیر و خورشید و نمیدونم تخت جمشید اینا چی گفته بود؟ گفت همین اخیرا سر همین 2-3 سال اخیر سر همین
بله، سر جنبش
کشته شدن
مهسا
مهسا
بود
اینا،
دیگه، سر همون
بله
خیزش
گفت
ملی بود،
منحوسه و نمیدونم همون حرفی میزد که خمینی هم میزد چه
نشان
فضل،
منحوس شیر و خورشید.
آره اینا دقیقا، یعنی میخوام بگم وقتی از اون آبشخور فکری میای شما، مهم نیستش که هنرپیشه هالیوودی هم باشی، نمیدونم عکس برهنم بگیری، فیلم نمیدونم خیلی به قول معروف اوپن و نمیدونم آزاد و اینا نظر پوشش و اینا بازی بکنی فرقی نمیکنه، یعنی میخوام بگم ما میفهمیم که خانم شیخ گلشیفته فرهانی بیگمان از شیوه زندگی شبیه شیخ فضل الله نوری یا خمینی نیست، اینو ما میفهمیم، اونا خیلی ملا بودن، مذهبی بودن، ایشون مثلا یه خانم خیلی مدرن امروزیه توی جمع اروپایی ها و هالیوود و این هست. ولی آبشخور فکریشون یکیه، آبشخور فکریشون اینه که هر دو وقتی که پای ایران باستان میاد وسط میبینی که خیلی مثلا واکنش شیخ فضل الله نوری با واکنش گلشیفته فرانی خیلی فرقی نمیکنه.
خلاصه
این
همشون کهیر میزنن.
آره هر دو کهیر میزنن، هر دو کهیر میزنن. حالا ممکنه امروز اونی که امروزی مثلا به نام نمیدونم مثلا خانم چه میدونم شادی صدر یا نمیدونم امروزی تره، ممکنه به نام این کهیر بزنه که نه این ایران باستان مثلا شوینیزم و واپسماندگی، یه عنوان امروزی پسند بذاره روی مخالفتش با ایران پیش از اسلام. مثلا خمینی یا شیخ فضل الله با زبان آخوندی بگه که این کفره، گبره، مثلا از این حرفا، گبر بازیه. ولی هر دو دارن در نهایت یه چیزو میگن و یه واکنش همین کهیر زدن در برابر یه پدیده دارن. این نشون داده. حالا من تو پرسش بعدی میشه گفتم که از نظر روانشناسی اصلا این بنیاد روانشناسیش چی هست که اینطور در برابر ایران پیش از اسلام سپر دفاعی داره.
خب پرسش من دقیقا در ادامه همین گفتاری هست که داشتی. میخوام ببینم از دیدگاه روانشناسی میبینیم که بخش بزرگی از ایرانی ها در برابر اینکه شناسمان هندو اروپایی ایرانی برجسته بشه مقاومت میکنن. فکر میکنی این مقاومت چه ریشه هایی داره و اصلا چگونه میشه این رو واکاویش کرد؟
این پرسش بسیار خوبیه. من با این مقاومت شخصا روبرو شدم، هم در دوست و همکلاسی و اینها، هم در شخصیت های تاریخی روشنفکرانی که بودن و اینا. دست کم دور ریشه میشه برشمرد برای این. یه ریشهش خب یه بخشی از ایرانی ها به دلیل تعصب مذهبی هست. یعنی وقتی که مثلا مثل خود شیخ فضل الله نوری وقتی میشنون که میای میگی آره ایرانی ها مثلا ریشهشون از نظر زبانی و فرهنگی هندو اروپایی هست با بقیه خاورمیانه یا و عملا با بسیاری از مسلمان ها به ویژه عرب هایی که اسلام از اونها در اومده با این متفاوته. خب اینا عملا شاخکاشون فوری برافراشته میشه که پس یعنی داره یه مرزکشی بین ایرانی ها و بقیه مسلمان ها به ویژه عرب ها که بیشتر مسلمان ها رو تشکیل میدن، در واقع داری با اینها یه مرزبندی میکنی و بعد کم کم پس شناسمان یا هویت اینا فرق میکنه و یه جورایی داری از اسلام آروم آروم از اون امت اسلامی داری خارج میشه. یه مقاومت بزرگی که این هست که خب یه جورایی هم حق دارم، اگه شما بخوای خودت رو عضوی از امت اسلامی تعریف بکنی خب این خودآگاهی زبانی، قومی، تاریخی، شناسمانی، هویتی، این به هم میزنه دیگه اون برنامه امت اسلامی رو. و اینو همین آیت الله خمینی هم میگفت دیگه، میگفت اینها که میگویند ملیت باشد بی خود میگویند، همه مسلمان هستیم و اسلام بالاتر است و این ملیت چی، ایرانیت چی، نمیدونم از این حرفات که خودتون بهتر می. بعد خب یه بخشش اینه، ولی از اون طرف این تنها کردور یا فاکتور یا عامل نیست. بسیاری از اینایی که در برابر این پدیده مقاومت میکنن وقتی بهشون میگی مثلا زبان فارسی از شاخ زبان هند اروپاییه یا ایرانیان باستان با اروپایی ها نزدیکی فرهنگی بیشتری داشتن تا حتی تا با مثلا میان رودان، تا بابلیا یا سامی های میان رودان، مقاومت شدید میکنن در این حد که حتی به مسخره میگیرن، به استهزا میگیرن، به افسوس میگن مثلا ایرانی تو وایت نیستی، بی خود زور نزن، با این حرفا نمیتونی وایت بشی، با این
اصلا
حرفا
بذارین
نمیتونی.
براتون یه خاطره بگم که چندی قبل دقیقا این اتفاق افتاد. این فیلم جدید هالیوودی سپید برفی رو که حتما یادتون هست که یه
بله
دختر لاتینو رو آورده بودن که شخصیت سپید برفی رو بازی بکنه.
بله،
خب
هم
من یه
چهرهش نامناسب بود برای اون نقش، هم بازیش خوب نبود.
بله چهرش نامناسب بود، بازیش خوب نبود. بعد این اصلا این حالا از زبان من و شمای ایرانی نیست، اصلا بسیاری از مخاطبان امریکایی که به هر حال مثل این میمونه که مثلا ما چگونه با داستانهای شاهنامه بزرگ شدیم و یه سری داستانهایی رو از کودکی بخشی از هویت و فردیت ما شده، از بخشی از چی میگن فرهنگ ما شده. اینا اومده بودن اعتراض کرده بودن که دست کم مثلا یه هنرپیشه ای رو می آوردید که بدنش انقدر موهای سیاه نداشت، این در این حد من میرفتم کامنت ها رو می خوندم.
آره دیگه، مثلا مثل اینمونه که مثلا یه فیلم بیان یه ده مثلا یه استودیو بیاد درباره مثلا زندگی تهمینه یا رودابه یا شخصیت مثلا شاهنامه ای بفرست، بیاد مثلا یه فیلم بسازه یا سریال بسازه، بعد مثلا یه ژاپنی یا یه سیاه‌پوست رو بذاره جاش، ما مثلا ما
دقیقا
ایرانی میخندیم میگیم چه مسخره بازی، آقا تهمینه که مثلا سیاه‌پوست نبود، ژاپنی نبود.
دقیقا دقیقا. و بعد من این رو یک حتی نقد طولانی هم ننوشته بودم، یکی دو پاراگرافی دربارش نوشته بودم و یک نظر شخصی و دیدگاه شخصی خودم رو اعلام کرده بودم تو توییتر که این خانم فرانک عمیدی، فمینیست دو آتیشه، اومد دقیقا همین سخنی رو که الان شما دارید میگید که به مسخره کردن و تمسخر کردن که تو حالا مگه خودت سفیدی، یا مثلا تو خودت قیافت رو برو نگاه کن کم از این لاتینوها نداری، یعنی دقیقا این رو برگردونده بود به همین نژاد و چهره و به هیچ عنوانم زیر بار نمیرفتش که ما ایرانی ها سفید به حساب میاییم.
خب این باید با دولت آمریکا بیشتر چیز بکنه. دولت آمریکا خوشبختانه متاسفانه از یه جهت متاسفانه ایرانی ها رو سفید پوست حساب میکنه، از متاسفانه از یه جهت که سهمیه های نژادی که گذاشتن برای پذیرش دانشگاه ها و اینا، مثلا خب شما سیاه پوست باشید یا لاتینو باشید سهمیه میگیرید به عنوان مثلا دانشجو یا برای پذیرش دانشگاه، ولی خب بچه های ایرانی ها ایرانی الاصل نمیگیرن دیگه، یعنی عملا مورد تبعیضن، مثل سفیدا باشون برخورد میشه. خلاصه ما نفهمیم هر جا که قراره یه چیزی برسه ما سفید حساب میشیم، هر که از غیر سفید بودن قراره یه چیزی برسه ما سفید حساب میشیم، بقیه اوقات ولی نیستیم، نمیدونم چجوریه. بعد خب البته از ایشون انتظاری هم جز این نیست، خب نظر خاستگاه فکری که از در واقع اردوگاه 57 هستن، نظر خانوادگی هم که خب فساد خانوادگی و روابط مالی خانوادهشون و پدرشون با جمهوری اسلامی مسجل هست، میدونید که حالا واردش نمیخوایم بشیم، به موضوع مربوط نیست، ولی پدرشون در واقع از دلالان خریدار هواپیمای برای جمهوری اسلامی بودن، یعنی از ایشون نگه که کی بگه، ولی خلاصه
دقیقا
میخوام بگم این رو ما اگه مثلا فقط از این مثلا شیخ فضل الله نوری و خمینی و اینایی که متشرع هستن میشنیدیم، که وقتی مثلا به ریشه هندو اروپایی ایرانی ها اشاره میکنید، اگه اینو فقط از اون مذهبی ها میشنیدیم میگفتیم خب این از شاید تعصب مذهبیشون میاد یه جورای حق دارن، ولی اینو از اونی میشنویم که اصلا خودشون مذهبی نمیدونه، عکس با بیکینیش هم میذاره پخش میکنه، و اینجاست که به نظر من میبینیم که این تعصب دینی و اسلامی همه چیز رو توضیح نمیده، گویا یه ریشه دیگه هم هست. یکی از این ریشه ها، حالا من نمیگم ادعا نمی کنم همه این ریشه ها رو تونستم از نظر روانشناسی به خصوص بشکافم، چون میدونی که روانشناسی مقدارم علم دقیقه نیستی، مقدارم به قول انگلیسی زبون ها سابجکتیوه، ولی یه ریشهش من میاندیشیدم که در واقع ایرانی هایی که موالی شدن ته دل خودشون میدونن که یه زمانی مثلا یه ابرقدرتی بوده کشورشون فرهنگشون و الان واپس موندن. اگه بخوام با تمثیل اینو بیان بکنم فکر کنم ساده تر باشه، شما فرض کنید مثلا یه آدمی رو در نظر بگیرید، یه جوانی که از یه خانواده مثلا خیلی تحصیل کرده و موفق اومده، همه برادراش، پسرعموهاش، دخترعموهاش، اینا همه پزشکن، وکیلن، همه از خانواده های موفق و شغلای موفق و درس خوندن اینا، این حالا به در دلیلی مثلا در زبان از سن جوانی رفته دنبال اعتیاد، معتاد شده، درس درست حسابی نخونده، درسش رو ول کرده، شغل درست حسابی نداره، خانوادهش مجبور شده مثلا همسرش ازش جدا شده، با خانوادهش قطع رابطه کرده یا رابطهش رو کاهش داده، خلاصه وضعیت جالبی نداره. به زبان ساده وقتی خودش رو با برادر، خواهر، پسرمو، دخترمو، نمیدونم اقوام مقایسه میکنه احساس شرمندگی میکنه. شما بدترین توهین یا شکنجه که به این آدم میتونید روا بدارید چیه؟ بیایید مثلا برادر خواهر و اقوام و پسرمو دخترمو موفقش و عکساشونو براش بفرستید، بگید نگاه کن ببین پسرمو الان چه ویلایی خریده، نمیدونم رئیس نمیدونم بخش فلان جا شده، اون یکی پزشکی متخصص شده. همه اینا رو به صورت ناخودآگاه توهین به خودش تصور میکنه دیگه، یعنی داری به رخ من میاری که من هیچی نشدم. یا بیای مثلا عکس و فیلم های جوانی خودش رو پیش از اینکه مثلا اعتیاد نابودش بکنه اونا رو مثلا بهش نشون بدی، عکس مثلا 20 سالگیش رو بهش نشون بدی که چقدر مثلا جوان تنومندی بوده و چقدر مثلا چهره سالمی داشته و چقدر مثلا برازنده بوده و اینا. من دیدم اینو ها، اینو از نزدیک دیدم آدمایی که در واقع به هر دلیلی، حالا یا بیمسئولیتی خودشون یا بدشانسی یا هرچی، بخش بزرگی از عمر خودشون تباه کردن. گاهی اوقات بیشترین چیزی که آزارشون میده که عکس و فیلم جوانی خودشونو بهشون نشون بدی، یعنی دورانی که اینجوری معتاد و بدبخت و بیچاره نبودن به خودشون نشون بدی، اصلا برافروخته میشه. از اینکه بهش دشنام سنگین بدی براش سختره. این واکنشی هستش که بسیاری از ایرانی‌ها در برابر یادآوری ریشه های فرهنگی خودشون دارن. تا بهشون میگی تو با اون اروپایی از نظر زبانی و قومی و فرهنگی همیشه هستی، برافروخته میشه، میزنه به رگ لودگی و مسخره بازی، با این کارا ایرانی نمیشی، خودتو نچسبون به اروپایی ها، خودتو وایس نکن. یا بیای مثلا بری یه خورده از تاریخ ایران باستان براش بگی، یه خورده از اسطوره های ایران باستان، شاهنامه، اوستا، اینا رو بگی، فوری اصلا به زبون امروزی آب و روغن قاطی میکنه به زبون عامیانه. این چه بس، شاید برخیش از این باشه که ته دلش خودش میدونه که داره، میدونه که موالی شده، میدونه که خودش نابود کرده و این برای هم برش گران میاد، سخت میاد، برش ناگواره. نمیدونم این، حالا خیلی هم من اثباتی نمیتونم بکنم، ولی فقط به صورت حسی از دید واکاوی روانشناسی میتونم بگم، چون اینو به چشم دیدم بین ایرانی.
بسیار عالی دکتر فشندی، ما تقریبا دقایق پایانی برنامه هستیم، در حد 1 دقیقه 2 دقیقه اگر سخنی دارید برای جمع‌بندی بفرمایید، وگرنه با دوستان بدرود بگیم.
خواهش میکنم من در حد 1 دقیقه فقط اینو جمع آوری بکنم، گردآوری بکنم که ببینید این چیزی که امروز ما شکافتیم در واقع دو جنبه بود. یکی این بود که خب حالا این ریشه های هویتی شناسمانی که تاریخی و فرهنگی و زبانی ایران چی هست، ولی از اون مهمتر این که چه کاربردهایی برای زندگی امروز ما میتونه داشته باشه و چجوری میتونه به بغرنج ها، به دشواری ها، به مشکلات امروز ما، از سیاست خارجی بگیرید تا مشکلات فرهنگی و غیرمون، به اینا میتونه کمک بکنه. این دومی به نظر من یه جورایی مهمتر هست، به خاطر اینکه ببینید شناسمان یا هویت یعنی چی؟ یعنی اون شناختی که شما خودتون از خودتون دارید، شمای نوعی یا به عنوان یه ملت یا به عنوان یه فرد، اون جوری که خودتون میبینید، این از همه چی یه جورایی مهمتره. اینکه من نوعی خودم رو چجوری میبینم از اینکه حتی دیگران من رو چجوری میبینم مهمتره. من نوعی شاید خودم رو خیلی توانا ببینم، از دید دیگران شاید من یه نوبادی باشم، شاید یه هیچ کس باشم، اصلا مهم نبود، ولی اگه من خودم رو بالا ببینم، خودم رو چه بسا بالا بتونم بالا بکشم. و وارونش هم هست، خیلی اصلا از درون توهی ان، خودشون رو پایین میبینن، اعتماد به نفس ندارن. حالا اصلا فرض کنید این آدم اشراف زاده هم باشه، نمیدونم پدرش فلان هم باشه، دیگران هم خیلی بالا ببینش، از درون وقتی توهی باشه میبینیم که خیلی راحت میشکنه و خرد میشه و نمونه های تاریخش هم زیاد بوده. این شناسمان از این نظر مهمه که دید ما به خودمون رو روشن میکنه و تعیین میکنه، و وقتی این دیدگاه ما، شناخت ما از خودمون، از اینکه ما کی هستیم روشن بشه، بعد وقت تو امور عملی زندگی، حالا روابط خارجی باشه، نمیدونم سیاست فرهنگی باشه، سیاست حتی اقتصادی باشه، این نمودهاش اون وقت در زندگی در سطح اجتماعی خواهد داشت. وقتی یه قومی خودش یه جور ببینه، سیاست اقتصادیش هم یه جور دیگه بر پایه اون میچینه، مثبت یا منفی، در راستای پیشرفت، در راستای پسرفت. و من اینو خواستم اشاره بکنم که وقتی این بحث‌های شناسمانیک یا هویتی رو ما میکنیم، برخی آدمایی که شاید همدلم با ما باشن، خیلی هم میهن دوست باشن، واکنشی که دارن اینه که آقا حالا مثلا این شناسمان برای ما چی شد، این برای ما مثلا قرار نان بشه، آب بشه، کشوری که مثلا وضعیت اقتصادش اینه، دلار اونه، نمیدونم برق نداریم، کم آبی داریم، اینجوری ورشکسته ایم، از نظر نظامی اونجوری ورشکسته ایم، این چه کمکی به ما میکنه؟ حالا تو میشینی واسه ما مثلا نمیدونم کوروش و داریوش میگی، یا نمیدونم از اوستا میگی، این به چه دردی از ما دوام میکنه؟ اتفاقا دقیقا گیر ما همینجاست، وگرنه با این همه مثلا تحصیل کرده که ما داریم، مثلا دانشمند و نمیدونم فیزیکدان و مهندس و اقتصاددان خوب که ما کم نداریم، چه درون ایران چه بیرون ایران. اونجای گیر کردیم که دقیقا به شناسمانمان مربوطه. یعنی چرا مثلا جمهوری اسلامی سیاست خارجیش اصلا سردرگمه، حتی در راستای منافع بقای خودش هم سردرگمه، به شرق میزنه، به غرب میزنه، اصلا نمیدونه چیکار میکنه، نمیدونه اصلا دنبال از این مثلا دخالت در مثلا جنگ غزه یا مسئله جنگ یا کشمکش میان عرب ها و اسرائیل اصلا دنبال چی هست؟ دلیلش این نیست که مثلا همه کارشناسای وزارت خارجه بی سوادن، نه اتفاقا برخیشون اصلا از زمان شاه شاید تحصیل کرده باشن یا بعد از انقلاب تحصیل کرده باشن، سواد هم داشته باشن، ولی وقتی ندونی اصلا خودت کی هستی، سیاست خارجی هم نمیتونی بچینی، هر چقدر که با سواد باشی. و خواستم اینو من تاکید بکنم.
سپاسگزارم. منم فکر میکنم نکته بسیار مهمش همین بخش دوم، این که به چه درد ما میخوره و کارکردش تو زندگی امروز چگونه میتونه باشه هستش. به این خاطر که حتی همینطوری که اشاره کردید، بسیاری از کسانی که ممکنه با ما همدل باشن اما چگونگی ایرانی شدن رو مثلا به نقشه های عریض و طویلی که از ایران شهر باستان روی صفحاتشون میگذارن یا بهش اشاره میکنن میبینن، در حالی که
دقیقا دقیقا
بیشتر از اون که بخوایم ما به پهنه جغرافیایی بیاندیشیم، باید به اون منش و اون رفتار و اون شناسمانی که ما از ایران شهری برامون باقی مونده یا دست کم میتونیم بازگردیم به اون شناسمان بررسی بکنیم. به هر حال سپاسگزارم از اینکه
باشه.
در این برنامه حضور پیدا کردید. دوستان گرامی، بسیار سپاسگزارم که گاه دیگر رو در کنار من بودید. مهر بکنید و ما رو از دیدگاه‌های خودتون بی بهره نگذارید. امیدوار هستم که دوستانی که در ایران این برنامه رو دنبال می‌کردن که تعداد کمی هم نبودن، الان بتونن با همراهی کانال تلویزیونی پارس این برنامه رو همچنان تماشا بکنن. مهر ببرزید و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و همراستان. نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. بدرود.